بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من اللیل فتهجد به نافلة لک عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، عزیزان همراه، و باز هم توفیقی است که در محضر کلام الهی زانو بزنیم و بهره مند از فیوضات کلمات الهی در سوره مبارکه اسراء باشیم. آیه این که تلاوت شد، آیه 79 که ان شاء الله خدمت عزیزان در این نوبت مطرح خواهد شد. در آیات پیشین خواندیم بعد از اینکه حضرت پروردگار به شیوه های نفوذ اثرگذاری شیطان و ابلیس در آدمیان اشارتی فرمود و اونگاه به رفتارهای شیطان صفتان در برخورد با پیامبر مکرم اسلام مواردی رو متذکر شد، در قالب دستور و تعالیمی برآمد برای پیامبر به پیروان او که در چنین مواقعی و در مواجهه با موج مشکلات و شدائدی که از سوی شیطان و شیطان صفتان متوجه انسانها می شود و در درون و برون، در درون جان و برون آدمیان رو به مخاطره می کشد، راهکارهایی رو بیان فرمود و آموزش داد برای تقویت دل، ثبات وجود و استقامت و استواری در وادی ایمان. اولین نکته همان بود که خواندیم: اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل. توضیح داده شد، من دیگه تکرار عرایض نوبت قبل نمی کنم، همین مقدار که ارتباط سخن و کلام رو مشخص کنیم. گفته شد که هیچ چیز نمیتواند درون جان انسان رو به قرار و آرامش برساند و استراب درونی انسان رو تبدیل به قرار کند مگر یاد و ذکر الهی. اگر فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب، ساختار جمله‌ای که در سوره مبارکه رعد میبینیم ساختار خاصی است، حصر رو میرساند، یعنی فقط و تنهاست که به یاد خدا جان و دل آدمیان قرار میگیرد. آرامش درونی انسان نبا زر، نبا زور و نبا جلوه های دیگر دنیوی محقق نخواهد شد عزیزان. ولو انسان ها به یه موقعیت های مادی و غیره هم دست پیدا میکنن، اما اون قرار درونی دست نمیدهد برای انسان. همین اخیرن میدیدم که در آمارهای سال 2020 هم باز این نکته دیده می شد که در بعض از کشورهایی که به اصطلاح بسیار پیشرفته از جهت تکنولوژی و سرانه ملی بسیار بالایی از جهت ثروت دارند، آمار خودکشی ها بسیار فراتر از کرونا است. خب این نکته مهمی است که نمی تواند اون قرار درونی و ثبات درونی رو برای انسان ثروت یا قدرت و امکانات و موقعیت های مادی دنیوی حتی برمغان بیاورد. به همین خاطر خدای سبحان فرمود که عقب صلاح، راه ارتباط با حضرت پروردگار است و اینکه جان انسان تغذیه شود از اون سرمنشایی که فطرتاً چنین آفریده شده است و باید متصل و مرتبط با کزنیستان تا مرا ببریده اند و از نفیرم مرد و زن نالیده اند باشد تا وجود انسان قرار بگیرد و ذکر حق در را تسلا می دهد، آه مجنون بوی لیلا می دهد. خب با این قصه فرمود اشاره به مسئله نماز شد. البته ویژگی ها و مسائل رو در مورد نماز مطرح کردیم خدمت عزیزان نوبت قبل، و گفته شد که این آیه شریفه به زمانها و اوقات پنجگانه نماز و به اصطلاح نمازهای فریضه اشاره داشت که تا پایان اون خواندیم و توضیح داده شد تمام. اما آیه که تلاوت شد به دنبال آیه قبلی که هنوز هم همین به اصطلاح ادامه بحث هست، و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، خداوند خطاب میکند به پیامبر مکرم اسلام و میفرماید پیامبر و من اللیل و از شب فتهجد به. من ابتداعا واژگان رو مطرح کنم برمیگردیم اونگاه. فتهجد، کلمه تهجد فعل امر است، از ماده حجد و حجود میآید به معنای خسبیدن و خوابیدن. و کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، در قرآن هم داریم در اوصاف بندگان شایسته الهی که اینها شب زیاد نمیخوابند، بسیار نمیخوابند. پس خود این کلمه معنای خوابیدن است. اما جالب این که از زیبایی های کلام عرب است، هنگامی که این فعل قالبش عوض میشه، یعنی از ثلاثی مجرد تبدیل به ثلاثی مزید میشه و به باب تفعل برده میشه، معناش سلب میشه و معنای زد میده، یعنی به جای خواب معنای بیداری و ربوده شدن خواب از چشم میدهند. و این بسیار جالب است، این خاصیت در باب تفعل وجود داره که بسیاری از افعال هنگامی که به این باب ریخته میشن، یکی از معانی این باب همین است. مانند تحرج یعنی زدودن حرج، مانند تمرز زدودن مرض، ازالة المرض، و مانند تهجد یعنی زدودن حجود و چشم و خواب رو از چشم بردن و بیداری. پس بنابراین فعل فتهجد یعنی پیامبر بیدار شو، از شب بیدار شو، فتهجد به اون قرائت و قرآنی که بود که قرآن فجر گفت، یعنی همان خواندن صلات و نماز. نافلتن لک، که این برخواستن از شب و برخی و پاسی از شب نافله ایست برای تو. کلمه نافله از ماده نفل میاد. نفل در لغت عرب به معنای فزونی و زیادی است، چیزی فراتر از اون چه حق است یا استحقاق است، نام اون رو نفل میگویند، فزونی و بسیاری است. به همین خاطر به آنچه بیشتر از امر مسلم قطعی یا واجب تعیین میشه نافله گفته میشه، کما اینکه الان در ادامه خواهم گفت ما به اصطلاح صلات های نافله و نماز های نافله در اسلام داریم، یعنی فزونتر از واجب. و اساسا خود کلمه نافله، وقتی که ابراهیم از خداوند طلب میکند که رب حبلی، پروردگارا به من عنایت کن و مرحمت کن، من از صالحین، به من از فرزندان صالح و شایسته عنایت کن، اونگاه خداوند فرمود و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن، و ما به او اسحاق را دادیم، چون فرزند میخواست از خداوند، دادیم به او فرزند صالح و شایسته را، اما یعقوب را هم دادیم نافله. یعقوب یعنی اضافه بر فرزند، به اصطلاح نوه ابراهیم است که برابری با فرزند برای ابراهیم میکند با یاد و شخصیت و نامی که دارد. این رو قرآن میگه نافله، یعنی فزونتر از فرزند نوه را هم به ابراهیم دادیم و نسل و دودمان ابراهیم میگونه ادامه پیدا کرد. از فرزندان عبدالمطلب نوفل است، جناب نوفل ابن عبدالمطلب که عموی پیامبر است، از همین ماده، یعنی خیلی زیادی ها و بسیاری هایی در وجود این فرزند وجود داشت که نام اون رو نوفل نامگذاری کرده بودند. پس نافله به معنای فزونی و زیادی است. فرمود و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، پیامبر از شب شما برخیزید از خواب و بستر و بیدار باشید و چشم رو از خواب دور کن، به وسیله، به سبب، یعنی به خاطر نماز و خواندن نماز، که این نافلتن لک، این نافله و فزونیست لک برای تو پیامبر، فزونیست برای شخص تو پیامبر، که اگر چنین کنی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، که امید است که خداوند تو را برانگیزد در مقام و جایگاهی بسیار ستایش شده و پسندیده شده، که حالا دیگه به لحاظ معنایی خواهم گفت. خب برگردیم به آغاز سخن. اینجا فقط من این جمله را عرض کنم که این کلمه نافلتن لک در اینجا مراد از این نافله یعنی فزونی برای تو پیامبر، زیادتی برای تو پیامبر، که الان در ادامه مطلب که بازگو کنم روشن خواهد شد. خب اینجا من یه دو مقدمه کوتاه رو و ورود به محتوای آیه شریفه و استفاده کردن از این پیام زیبا، این که در ادامه مبحث صلات و آیه پیشین و داستان نمازهای پنجگانه در اینجا حضرت پروردگار مطرح می‌فرماید، خواهم داشت انشاءالله. اون این است که مسلمان کسی است که اقرار به شهادت وحدانیت خداوند دارد و رسالت پیامبر رو میپذیرد، این مسلمان است و چنین کسی رو ما مسلمان میدانیم. اما از اسلام تا ایمان فرسنگ ها فاصله است. مؤمن کیست؟ مؤمن کسی است که آنچرا که اقرار میکند از سویدای دل و جان بازگو میکند، اعتقاد به وحدانیت خداوند به شکل حقیقی و صادقانه دارد، اعتقاد به رسالت پیامبر مکرم اسلام دارد و خب در شکل به اصطلاح تشیع اون اعتقاد به ولایت وجود نازنین امیرالمؤمنین و فرزندان او بدون فاصله بعد از پیامبر مکرم اسلام دارد و این اعتقاد رو در مقام عمل کاملا نشان میده. یعنی این ایمان، این باور رو در مقام عمل میبینیم در زندگی او که بر اساس اون اعتقاد داره دقیقا به مزامین و به آموزه های ایمان و شریعت عمل میکند. این میشه مؤمن. این دیگه مسلم نیست. مسلمان به هر شکل مسلمان است، با گفتن همون کلمات مسلمان است، ولو اینکه قلب او چندان استواری ندارد و در مقام عمل هم ممکن است باشد یا نباشد. اما مؤمن خیر، هم لازم است که اون باور قلبی رو داشته باشد به لحاظ نظری، به الاخرت هم یوقنون باشد، هم به لحاظ عملی یقیمون الصلاه باشد، یؤتون الزکاه باشد، الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون. قرآن مؤمن رو این گونه معنا میکند که این رفتارها رو باید داشته باشه، که اگر نداشته باشد صدق ایمان بر او نمیکند. حالا در تحقق ایمان بر مؤمن یه اقلی، یعنی یه پایه‌هایی و یه رفتارهای پایه‌ای و حد اقلی رو خداوند سبحان تعیین کرده است، اما این تمام ایمان نیست، این سقف ایمان نیست، این اوج ایمان نیست، بلکه ایمان و ویژگی‌های مؤمن صفر و یک نیست، منطق ارسطویی نیست، بلکه قابل به زیادت و فزونی است که اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانن. یعنی ایمان در حال زیاده است، در حال فزونی است و اوج میگیرد و یه سقف بلندی دارد که به انتهای اون انسان‌ها نوعا نمیرسند. اما برای تحقق ایمان و صدق ایمان یه حد اقل‌هایی وجود دارد که این میشه ایمان حد اقلی، به لحاظ اعتقادات، به لحاظ اخلاقیات و به لحاظ اعمال و وظائفی که بر دوش یه انسان مسلمان قرار میگیرد که راهکارهای نجات او در وادی ایمان و تحقق ایمان حقیقی اوست. حالا این حد اقلها رو گاه ما از اون تعبیر به چه میکنیم؟ این حد اقلی که ایمان با اون صدق میکند، از این تعبیر میکنیم به واجبات الهی و محرمات، یعنی اون چیزهایی که باید انجام بدهد قطعا یک مسلمان و یه اموری رو که نباید انجام بده یک مسلمان، که این مجموعه دستور به اصطلاح اثباتی و سلبی حقیقت ایمان حد اقلی اون رو رقم میزند. حد اقل تقوا اینجا شکل میگیرد. حالا بعد از این میزان اقلی مراتب بعدی شروع میشود، یعنی همگان این به اصطلاح اقناع رو نمیشن با این ایمان حد اقلی، با این میزان حد اقل در دینداری، بلکه دوست می‌دارن به اصطلاح دینداری حد اکثری برسن و اعتقاد دارن کفاف کی دهد این باده‌ها به مستی ما، خم زمان تهی شد ز می پرستی ما. اینها سیرابی ندارن به این مقدار، مایلن این آتش خودشون رو بیفزاین و مقدار تعیین شده مقدر معینی که صدق ایمان می‌کند برای اونها بسندگی نمی‌کند، لذا مایلن که گام بردارن، چابکی و چالاکی بیشتری نشان میدن و بیشتر از اون مایلن. در اینجا سقف کاملا مشخص و پیشبینی شده است در آموزه های دین. خداوند سبحان تعالیمی رو مطرح میکند، دستوراتی رو پیشنهاد داده است در کلام خیش توسط پیامبر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. یه اموری رو معرفی شدن که اینها رو به شکل قطعی و مسلم لازم و الزامی بر مسلمان نکرده است دین و آموزه های دینی، اما رضای الهی در انجام این وظایف و مسائل است و پیوستن به این سلک و این مسیر. حالا ممکن است اینها رو مستحبات بگیم به لحاظ اصطلاحات فقهی، یعنی چیزهایی رو که خدا میپسندد انجام شود اما الزام به اون نکرده است، یا یه کارهایی رو خداوند دوست میدارد انجام نشود اما الزام به ترک اون نکرده است و در فشار قرار نداده است، به میل و اختیار انسانها قرار داده است این رو، و این انسانها هستن که میتونن با اون اشتهای خودشون و انگیزه والای خودشون بشتابن به سوی این موارد و یه چابکی در ایمان پیدا کنن و از ایمان حد اقلی خودشون رو به مراتب حد اکثری برسانن، اوج بگیرن، بالا برن و بالاتر در مراتب ایمان گام بزنن و به تقوایی برسن که به اتقا برسند، حتی اون مراتب بالای تقوایی که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. لذا مراتب اول تقوا ترک محرمات و انجام واجبات، اما گام بعدی در کنار اون انجام مستحبات و ترک مکروهات و بریم بالاتر گام‌های بعدی. این یه نکته بسیار مهم که لازم بود اینجا به عنوان مقدمه عرض کنم. و نکته دوم این که در مجموعه اعمال و وظائفی که در دین مطرح میشه، راهکارهایی که برای همین تقرب انسان به خداوند سبحان مطرح میشه به عنوان احکام و وظائف دینی، ما یه عباداتی داریم که اینها رو میگیم عبادت به معنای اخص، چون تمام اعمال انسان مسلمان ما قائلیم که عبادت است. نفس کشیدن مسلمان هنگامی که به انگیزه الهی است عبادت است. نوم کن فیه عبادت، همون که در ماه رمضان این تعبیر رو پیامبر فرمودن. خوردن انسان عبادت است. معاشرت های جنسی اون عبادت است. همه اعمال انسان هنگامی که فی سبیل الله است و در راه خداست، به عنوان بنده الهی دارد در این وجود زندگی می کند و معاش می کند، تمام عیش و معاش او هم جز به بندگی و عبودیت اوست که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، همون عبادتی است که غرض آفرینش انسان رو رقم می زند. اما در تمام مراسم بندگی ما و زندگی ما یه راهکارهای میانبری رو، یه شورتکات هایی رو خداوند قرار داده است در دین و شریعت که اینها به شدت اثرگذار در تسریع انسان در رسیدن به ذات حق است. بسیار شدت میده. میتونم این اصطلاح رو به کار ببرم که دریغی ندارم که حالت کاتالیزور داره، یعنی واکنش تقرب انسان به خداوند رو به اصطلاح شیمیایی تسریع میکند و به شدت آدمی رو به ذات حق میرساند. اینها عمدتاً در ادیان الهی ستاند، یعنی در اسلام تکمیل شدهش حج است و روزه است و نماز. سه عبادت خاصند اینها، اینا عبادات اخصند و بسیار نقش به سزایی دارند در تقرب انسان به خداوند. حج رو که در قرآن نگاه میکنید و ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همینجاست بیایید بیایید، هنگامی که حج رو نگاه میکنید جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، خداوند این خانه رو و طواف اون رو و به اصطلاح پیرامون اون گردیدن رو عامل قیام و پابرجایی و زندگی و نشاط و شادابی قرار داده است برای انسان ها و به شدت انسان ها رو به اوج میرساند. و حج خانه است که موجب اون میشه که یوم ولد من امه، انسان تولد دوباره پیدا میکند، است اینقدر انسان رو به خدا نزدیک میکند که باز فرصت عمر دوباره به آدمی میدهد. روزه رو که نگاه میکنید به جای میرسد که خداوند میفرماید که از ساملی روزه از آن من و انا اجزیبه و من خودم جزای روزه رو میدهم. گاه در بعض از قرائات به جرأت بعض از بزرگان خواستن این رو جور دیگری بخوانند و گفتن انا اجزابه و من خود جزای روزم، که دیگه فهم اون و تفسیر اون چیز دیگری است. و سوم مسئله نماز که اقم الصلاة لذکری، از مهمترین عوامل ذکر و یاد الهی در وجود انسان نماز. این سه عامل به شدت ما رو به خداوند نزدیک میکنن هنگامی که با حقیقت اون و عرفان اون و معرفت و شناخت به اون شکل میگیرد، دیگه از بهترین راه های میانه بار زدن تا کوی حضرت جانان خواهد بود. خب حالا من با این دو مقدمه عرض میکنم برمیگردم به آیه. بعد از این که دستور نماز رو خداوند سبحان به پیامبر داد، فرمود یا رسول الله این کافی نیست، این که این پنج نوبت نماز رو شما بخوانید این زیبنده شما نیست، بلکه و من اللیل باید یه برنامه ها و یه مراسم دیگه هم شما داشته باشید و من اللیل فتهجد به، باید بخشی از شب رو برخیزید نافلتن لک. دقت بفرمایید، این یه فزونی و الزام بر شماست یا رسول الله، یعنی واجب است که شما بخشی از شب را برخیزید، الزام به شماست، مانند اون نمازهای قبلی که برخیزید و با حضرت پروردگار در قالب نمازتون مناجات کنید و سخن بگویید و به زیارت حق برسید و تا پایان و نتایج اون گرفته شود. من کامل کنم سخن رو. از سور ابتدایی قرآن بر پیامبر که نازل شد، سوره مبارکه مزمل است، شاید جزو 10 سوره اول نازل شده به پیامبر، شاید اگر یه مقداری محدودتر کنیم دایره رو شاید 5 سوره اول نازل شده بر پیامبر باشد. آغاز سوره مبارکه مزمل چیست؟ یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. همون اول کار این دستور به پیامبر داده شد، ای کسی که جامه رو بر خودت گرفته ای و خودت رو فرو بردی در این جامه، برخیز شب را، قم اللیل الا قلیلا، ادامه سوره قوقاست. چرا برخیزی پیامبر شب را؟ چه باید بکنی که شب برخیزی؟ چرا باید برخیزی؟ به دلیل این که باید به یه توانمندی برسی که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، به ناز که ما سخن سنگین و بسیار کوبنده ای رو بر جان و قلب تو نازل کنیم، باید آمادگی اون رو داشته باشی. حالا و به دلیل این که ان ناشعه اللیل هی اشد و اطعن و اقوم قیلا، به این بیداری شب و برخواستن شب به شدت قدرت ایستادگی و مقاومت و توانمندی رو در وجود تو بالا میبرد و نتیجه آن میشود که ان لک فی النهار سبحا طویلا، میتونی در روز با تمام قدرت به وظایف بپردازی در حوزه اقتصاد، فرهنگ، سیاست، دیانت، مراودات اجتماعی در اوج توانمندی برخورد کنی، که لازمه این اون ملاقات شب است، اون برخواستن شب است و اون حالات خوشی که در دل شب باید داشته باشی. برخواستن شب بر پیامبر از آغاز کار لازم و واجب شد. لذا در اینجا فهمد و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک. اینجا نافله به معنای لغوی یک کلمه است، یعنی فزونی است پیامبر برای تو، که بر امت تو این الزام نیست. باز داخل پرانتز عرض میکنم 52 حکم و مورد در مجموعه آیات شریفه قرآن به روایات ما بررسی و استقصا شده است که به اینها میگیم خصائص النبی، یعنی اینها مختصات پیامبر است در حوزه مسائل عبادی، مسائل خانوادگی، همسران پیامبر، در مورد مسائل اقتصادی پیامبر، و اینا احکام ویژه و خاص پیامبر است که دلیل ویژه خودش رو دارد، کاملا محرز و روشن و بدون تردید، که یکی از اونها بیداری شب و تهجد، روبودن خواب از چشم و خواندن نماز شب، صلاة اللیل بر پیامبر لازم و واجب. اینجا آیه در ادامه بحث قبلی برای پروردگی جان، برای آمادگی فزونتر در مواجهه با مخاطرات درون و برون پیامبر، شما نیاز به این دارید که فیض شب رو درک کنید و از رشهات دلنشین سحرگاهان و بالاسحار هم یستغفرون به تعبیر دیگر آیات بالاترین حد بهره و نتیجه رو ببرید. اما این عملی که بر پیامبر واجب است، این برخواستن شب که رو توضیح بیشتر میدم، بر بقیه امت پیامبر به عنوان اون کلمه نافله استفاده میشه. اشاره کردم اون میانبر رو، نماز یه میانبر است، اما یه میانبری است که 17 رکعت به عنوان نماز حداقلی، یعنی اون حداقلی که یک مسلمان انجام میده تعریف میشه، که اگر کسی خاص مؤمن باشد اما این نماز رو نخوند، عالمانه و آگاهانه نخوند، من ترک الصلاة متعمدن فقط کفر. سخت است گفتنش، اما حقیقت این است که اگر کسی با علم و عمد نماز رو کنار بگذارد، بوی کفر از او شنیده می شود. حالا این کفر، اون کفر انکاری جهودی به اصطلاح نم المشرکون شرک نجسی و کفر نجسی نیست، اما در این حال کفر است و دیگه به مرزهای اون کفر هم کم کم ممکنه نزدیک بشه عزیزان، و این بسیار سریع و روشن است که گروهی که پای به دوزخ و جهنم میگذارند از اونها سوال میشه چرا ما سلککم فی سقر، چرا تو جهنم اومدید؟ اولین جملهشون اینه که لم نکم من المسلمین، ما ارتباطی با نماز نداشتیم. پس این ماجرا ماجرای جدی است. خب حالا اگر به اصطلاح این 17 رکعت رو نگاه کنیم که به عنوان یه امر واجب، یه عبادت خاص واجب تعریف و معرفی میشه، در کنارش میبینیم گذار از اون حد اقلی میشه و میرسد به فضاهای برتر برای کسانی که مایلند پرشهای بلندتر داشته باشن، مایلند بالشون رو بیشتر باز کنن در آسمان قرب الهی، خودشون رو به خداوند نزدیکتر کنن، فواید و آثار نماز تو وجودشون بیشتر بیاد، اون ذکر بیشتر کارایی داشته باشه، آرامش بیاید، قرار بیاید، تثبیت جان و وجود بیاد، زدودن فحشا و منکر باشه، اینجا باز میشه در اسلام بابی به نام نوافل، یعنی نمازهایی پیشنهاد داده میشه به نام نمازهای نافله یا مستحباتی که بعد از اون واجبات میاد. 34 رکعت به انضمام 17 رکعت، 51 رکعت مجموعه کار میشه. حالا اینها دیگه شرح و بست اون بماند، اما در میان این 34 رکعتی که نافله صبح 2 رکعت قبل از صبح 8 رکعت، نافله ظهر 8 رکعت، نافله عصر 4 رکعت، نافله مغرب 1 رکعت یا 2 رکعت نشسته، نافله عشا 11 رکعت میشه صلات اللیل نافله شب 11 رکعت. اما در میان تمام این نوافل ملاحظه میفرمایید که خداوند نافله شب رو خاصتاً بر پیامبر واجب میکنه. به همین خاطر در میان این نوافلی که اینها توانمندی بالابری انسان رو بیشتر دارند از بقیه اعمال، یعنی یه مستحباتی هستن، نوافلی هستن که موجب قرب میشن. یه حدیث تکان دهنده رو گاه من خدمت عزیزان خوندم به نام قرب نوافل. یه اشاراتی میکنم اگر فرصت و مجال دست بدهد ان شاء الله، معذر بارکتون، و یه حظی ببریم از این باب سخنان معصومین ان شاء الله، دور نیست الان میخوانم معذر بارکتون. اما اینو دقت بفرمایید، این نافله شب در میان تمام نوافلی که موجب تقرب انسان به خداوند سبحان و صافی کردن وجود ما و قرار بخشی به جان آدمی است، نقش به سزاتر و جدیتری دارد بدون تردید. یعنی این نافله شب یه آثار عجیبی در اون وجود دارد، به لحاظی که زمان زمان ویژه‌ای است، زمان زمانی است که دل شب هنگامی که همگان خفتند. عزیزان من، خواب در میان جامعه انسانی نماد چیست؟ غفلت. دنیا رو آب ببرد، فلان کس رو خواب ببرد. بیداری نقطه مقابل غفلت است و خواب بر عاشقان حرام بود، بلکه خام است آن که خواب بود. اساسا خود این بیداری، هوشیاری، بیداری قصه عجیبی دارد. هنگامی که شب دیگه گذشته است و نیمه های شب گذر کرده است و دمادم سحر است، وقتی است که همه انسان ها، همه غافلان به خواب غفلت فرو رفتند. این لحظه و این آن زمانی است که یک گروهی از خواص برمیخیزند. فضا فضای بسیار آرام و تسکین بخش و با آرامشی است. یک خلوتی است برای رمز و راز و راز و نیاز با حضرت جانان و معشوق. یه خلوتی است که من و او، ما و او، و خداوند تو این وقت صدا میزند بندگانش رو برای دیدارهای خصوصی و زیارتهای خصوصی. اینجاست که فیضها و رحمتی که خداوند پخش میکند و توزیع میکند بر بندگانش دیگه یه خواصی از اون بهره میبرند. یعنی وقت رحمت ویژه الهی به انسان هاست، یه ساعت خاص مبارکی است که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، بندران ظلمت شب آب حیاتم دادند. ملاحظه فرمود شما در باب نزول قرآن به چی تأکید میشه؟ انا انزلناه فی لیلت القدر. بحث شب است عزیزان. خدا اگر موسی رو به طور دعوت میکند و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر، 40 شبانه روز موسی میهمان خداست، اما تأکید بر کلمه شب میشه، تأکید بر کلمه شب میشه. اگر بحث معراج پیامبر از سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام، معراج به عالمی رفته است پیامبر که اونجا شب و روز نداره، اما در این حال صحبت شب میشه، به دلیلی که این فیوزات شب قصه غریبی دارد و خداوند درب رو باز میکند شبانگاهان و سحرگاهان برای بندگانش و به خلوت خیش جا میدهد و راه میدهد اونها که حاضرن چنین حرکتی رو انجام بدن و این آمادگی و این طهارت رو در وجودشون ایجاد کردن. حالا این عمل بر پیامبر لازم، اما بر امت، همون سوره مبارکه مزمل رو که خوندم محضر مبارکتون، آیه 20 سوره مبارکه مزمل، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه، خدا میداند که پیامبر تو چه این کار رو میکنی، حالا گاهی 1/3 شب، گاهی نیم شب، گاهی حتی 2/3 شب، بستگی به حالات و شرایط و موقعیت و زمان و اوضاع چنین خواهین کرد. بعد میفهمند و طائفتون من الذین معک، و گروهی که میخوان با تو باشن پیامبر، و گروهی از کسانی که میخوان معیت با تو داشت، همراهی با تو داشته باشن، به تو اقتدا کنن یا رسول الله، اونها هم چنین میکنن، اونها همین فیض شب رو از دست نمیدن و این سحر رو استفاده میکنن. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. در حال عباد الرحمن خداوند توصیف می کند که اینها بیتوته دارند، اینها بیداری شب دارند و تمام اوقات شب را به خفتن نمی گذارند. البته می دانیم که مراد اون همون و بالاسحار هم یستغفرون، اون پاس پایانی شبه، اون ساعتی که به طلوع فجر نزدیکه و وقت سحر، اونه که مرا از این ظلمات آنچه رهنمایی داد دعا نیمه شبی بود و ناله سحری. به تعبیر جناب خواجه ماجرا این است. لذا در متون روایی ما از نبی مکرم اسلام در باب آنچه که بر خود ایشان واجب است، صلات اللیل، توصیه‌های عجیبی داریم ما نسبت به پیروانشون. و اینی که امیرالمومنین از پیامبر نقل می‌کند که رسول خدا من فرمودن یا علی و علیک به صلات اللیل، آخرین وصایای پیامبر بود که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و آل محمد، سه بار به من فرمودن، تکرار کردن سه مرتبه که بر تو باد علی جان به نماز شب، به نماز شب، به نماز شب. به این توصیه رو رسول خدا به من فرمودند. و این که مثلا فرمودن که مازال جبرئیل، پیامبر فرمودن یوسینی به قیام اللیل حتی زنن تا ان خیار امتی لن ینامو، اونقدر جبرئیل به من در مورد بیداری شب گفت که دیگه من به این باور رسیدم که شاید خوبان امت من قطعا نمیخوابند. یعنی اونها هم یه الزامی برای خودشون در این بیداری و این سحرخیزی حس میکنند و قرار میدند. و یاد داریم که باز فرمودن شرف المؤمن صلاته بالله، شرافت مؤمن به بیداری او در شب است. و عز المؤمن کفه عن اعراض الناس، و عزت مؤمن در این است که دستش رو از آبروی انسانها بکشد و تعرض به آبروی دیگران نداشته باشد. یا این جمله زیبا رو که فرمودن یا علی و پیامبر فرمودن سلاسون، خیلی دلنشین است این سخن، سلاسون فرهاتون للمؤمن، سه چیزن که لذت حقیقی برای مؤمنن، شادمانی حقیقی برای مؤمنن، لقل اخوان، دیدار دوستان، دیدار یاران. دیدار یاران چه لذتی برای انسان دارد، کسانی که دیدارشون دیدار بر اساس عقیده و ایمان است، خوبت و دوستی اونها این چنین است، نه فصل مشترک های دنیوی و مادی. ول افطار من الصیام، و افطار کردن از روزداری، اون لحظه افطار نه به لحاظ خوردن و نوشیدن، یه لذتی، یه شادمانی و شادباشی عجیبی برای مؤمن دست میده که این رو خداوند قرار داده است. و سوم و تهجد من آخر اللیل، و بیداری در بخش پایانی شب. این رو هم فرمودن پیامبر که بسیار زیبا و دلنشین. خب این بیداری آثار عجیبی دارد عزیزان در وجود انسان. من بسیار مختصر مایلم که نگذشته باشم این جمله رو هم بخونم که ان العبد اذا تخلى بسیده فی جوف اللیل، هنگامی که انسان در دل شب بر میخیزد، فی جوف اللیل المظلم، و ناجا شروع میکند به مناجات و عبادت با خداوند سبحان و برگزاری مراسم خودش رو، یقول جل جلاله، خداوند سبحان به ملائکه میگوید ملائکتی انظروا الی عبدی، نگاه کنید به منده من، فقط تخلا بی فی جوف اللیل المظلم والبطالون لاهون والغافلون نیامون. با حال این که این در دل شب بلند شده است، من بر او لازم نکردم، اما اهل بتالت در حال لهوند، اهل غفلت در حال خسبیدنند. اشهدوا انی غفرت له، من الان شما رو شاهد میگیرم که من تمام مغفرت خودم رو بر این بنده ام نازل کردم و او را مشمول غفران و رحمت خود قرار دادم. بسیار زیباست که انسان به یه غفران و تقربی به ذات حق میرسد. و جالب اینه که عزیزان در فواید و آثار این نافله شب و سرخیزی و بیداری شامگاهانه به این معنا آثار عجیبی است. علیکم به قیام اللیل فانه دعب الصالحین قبلکم، فرمودن که بر شما باد، حضرت علی ابن موسی فرمودن بر شما باد به بیداری شب که این عادت صالحان قبل از شما بود است. و این قیام اللیل قربتون الالله، این که ای تأکید میکنم من، مهمترین عامل است، از بهترین عوامل تقرب به سوی خداوند است. و منهاتون عن الاثم، و بیداری شب به شما توانی میدهد که از گناه دور میشید، میل گناه رو در وجود انسان میمیراند. فرمودند که، و این جمله عجیبی است که میخوانم، قیام اللیل مصححتون للبدن، بیداری شب حتی فواید جسمی برای شما دارد. امام می فهمن عامل صحت بدن است و بدیهی است بین جسم و جان ما یه تعامل و یه تناسب مستقیمی وجود دارد. عزیزان انگار میگه جسم آزرده است، ناتوان است، روح همون کششش انگیزش کاسته میشه، گاه میبینیم که اون شادابی رو نداره روح انسان، و بالعکس هنگامی که روح به قرار و آرامش و ثبات و لذت میرسد، جسم هم یه آرامش بهتری پیدا میکند، یه آسایش بهتری پیدا میکند. و این بهداشت روان و سلامت جان میتواند به سلامت جسم انسان هم کاملا اثرگذاری داشته باشد. در باب حسد یه وقتی به دوستان میگفتم که سلامت الجسد من قلت الحسد، هنگامی که انسان حسادت ها رو کنترل میکند، یه نتیجهش سلامتی است که در جسم اون هم میاد و انسان اون شادابی جسمی رو هم پیدا میکنه. و تمسکون به اخلاق نبیین، و این تمسک به اخلاق پیامبران است و رضای رب العالمین و حضرت پروردگار است. البته اینها دیگه زیاد است که من خدمت دوستان یه دونه روایت دیگرم میخونم که اینم خیلی زیباست، که صلات اللیل تبیض الوجوه، واقعا همینه، نماز شب چهره ها رو روشن میکنند. یه وقتی امام سجاد اینو گفتن، یه کسی سوال کرددشون، گفتن به دلیل اینکه خدا در دل شب نور معنویت خودش رو بر جان این بندگان نازل میکند و بر وجود و جسمشون هم اثر میکند، تبیض الوجوه، صلات اللیل تطیب اللیل، شب انسان رو پاکیزه میکند، صلات اللیل تجلب الرزق و موجب روزی مادی و بهینه شدن روزی مادی انسان در زندگی روزانه اون هم خواهد شد. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمایند که این شیرمردان الهی کسانی هستند که رهبان باللیل استن بالنهار، اینها راهبان شبند و شیران میدان اقتصاد و فرهنگ و سیاست در روز. یه چنین توانمندی رو به دست میارند از اون حال و هوای درستی که در شب دارند و استفاده هایی که در شب دارند. حالا اینجا دیگه بحث من تمامه در این قسمت، اما شاید تو ذهن بعضیان میاد که چه بکنیم که محروم نباشیم. البته میدانید عزیزان این موارد عزم میخواد، این که انسان برنامه ریزی کند و هر چیزی رو که ما به شکل جدی جز و برنامه های زندگیمون بگذاریم میتونیم انجام بدیم. عمده این است که ما جدیت نداریم، عزمش رو نداریم، چنین اراده ای نداریم. اگر این را لازم ببینیم، ما داریم چطور به خوردنمون دقت رو میکنیم، در انتخابش، جنسش، زمانش، ساعتش، مقدارش. خب این که بهترین تغذیه روح و جان ماست، چرا به این توجه رو نداریم؟ چون اون عزم و جدیت رو به خرج نمیدیم. و گاهی هم مسئله چیز دیگری است. جاء رجل الى امیر المؤمنین، کسی اومد پیش امیر المؤمنین، فقال یا امیر المؤمنین انی قد حرمت صلاة الليل، آه من از نماز شب محرومم، چه بکنم؟ قال حرمت الصلاة باللیل، من از نماز شب محروم شدم. فقال امیر المؤمنین علیه السلام، امام فرمودن انت رجل قد قیدت که ذنوبک، تو انسانی هستی که دست و پای تو رو گناهانت بسته است. گاه این عزیزان، یعنی اعمال روزمره ما موجب میشه که ما توفیق بیداری سحر رو و زیارت خدا و دیدار خدا رو در دل سحر خلوت نداریم. ان من جمله خیلی مهم است، ان الرجل لیکذب الکذبه، انسان در روز دروغ میگه، فیحرم بها صلاة الليل، و به سبب این شب محروم میشه، نمیتونه نماز شب بخونه. حالا این به عنوان یه نمونه امام فرمودن، دروغ رو مطرح کردند اینجا. ملاحظه فرمودید ممکن است که مسائل دیگر همین چنین باشد. یکی این که عزم کافی رو نداریم، گاه ممکنه موانع ایجاد میکنیم و برنامه‌ریزی درستی نداریم. حتی کسی که به ناز چنین کاری رو انجام بده، خب باید به لحاظ استراحت و خواب و غیره هم اون انضباط رو برای بدنش و نیازهای بدنش رو پیش‌بینی بکنه که بتونه جزو برنامه‌هاش بگذارد بیداری سحر رو. و از همه مهمتر این که از خداوند بخواد واقعا صمیمانه و مجدانه از اعماق جان و وجود که چنین توفیقی رو خداوند به او رفیق کند. خب پس بنابراین فرمود و من اللیل فتهجد به نافلتن لک، پیامبر برای شما این برخواستن شب واجب است، بود برخیزید و چنین کنید برای امت شما هم، که از راه های عمده تقرب اونها به خداوند سبحان تصفیه و پالایش جانشون و توانمندی یافتن برای تلاش های روزانشون، صفای وجودشون و فواید و برکاتی که آرامش جان و دلشون و دیگر فوایدی که در اینجا وجود داشت که بعضا از زبان معصوم هم اشاره کردن. اما در پایان آیه فرمود عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، پیامبر این بیداری رو شما انجام بدید. عسى امید است، ان یبعثک که خداوند مبعوث کند شما را برانگیزاند به مقامی محمود، به مرتبتی، مقام منزلت جایگاه اقامه ایستادن، مراد منزلت و شأن است، منزلت و شأنی محمود و بسیار مورد پسند و پسندیده شده و حمد شده و ستایش شده. خب این جالب است، نتیجه این که شما به یه مرتبه بالایی و مقام پسندیده شده ای میرسید. و کلمه محمود رو در اینجا به قید اطلاق خداوند میفرماید، محمودی که خدا میگوید، مقام محمودی که ذات حق میفرماید، که در نهایت پسندیدگی و بالاترین مراتب پسندیدگی است، نمیشه برای اون با مقیاسهای ما و فهم ما اندازه و محدوده تعریف کرد. این رضا باید از زبان خود نبی مکرم شنید. پیامبر گاهی شمه هایی از این مقام محمود رو اشاره می کردن. من جمله مثلا در پاری از روایات، من متن روایت رو مایلم خدمت دوستان بخونم، اینه که فرمودن و قال رسول، رسول خدا صلوات الله علیه فرمودن المقام الذی اشوع فیه لامتی، از شؤونات این مقام محمود اون مقام شفاعتی است که خداوند به من میده که در امتم میتوانم شفاعت کنم. یا فرمودن که اذا قمت المقام المحمود لشفعت فی اصحاب الكبائر من امتی فیشفعنی الله فیهم، وقتی که من به اون مقام محمود میرسم و در اونجا قرار میگیرم، خداوند سبحان این اجازه رو به من میده که من چه میکنم؟ شفاعت میکنم حتی در اصحاب کبائر امتم، کسانی که ارتکاب کبائر کردن اما استحقاق این رو دارن که مشمول شفاعت پیامبر باشند. و میفرماد والله لا تشفعت فی من آذا ذریتی، اما به خدا سوگند کسانی که ذریه و اهل بیت من رو آزار دادن در حق اونها شفاعت نخواهم کرد. که این بسیار جمله تکان دهنده و مهیبی است که نبی مکرم و پیامبر رحمت بر زبان جاری می کند و عمق فاجعه و کار رو می رساند. خب پس این مقام محمود هم اجالتاً می توانیم بگوییم که مصداق بارز اون مقام شفاعتی است که خداوند متعال به پیامبر مکرم اسلام عنایت می کند، شفاعتی که تمام عرصات قیامت رو می گیرد و فراگیر و اولین شفیع در قیامت وجود و مبارک رسول خداست. اما اینجا یه سوالی ممکنه برای دوستان عزیز بیاد که خداوند فرمود عسى ان یبعثک، عسى فعل ترجی و امید، امید است، نزدیک است، ان شاء الله به تعبیر ما که چنین باشد، مگر اینجا تردیدی است در وعده خدا، در عمل پیامبر؟ کجای کار تردیدی در اون وجود دارد که نمیفهمد به شکل قطعی بلکه میگه عسى ان یبعثک؟ و ما مشابه این رو در قرآن میبینیم، مثلا اینکه فرض بفهمید خداوند انسانها رو دعوت به روزه‌داری میکند، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این روزه بر دیگران بوده است بر شما هم قطعی، روزه‌داری کنید لعلکم تتقون، شاید که به مرتبه تقوا برسید. اگر خداوند تردیدی وجود داره در این حکمش که روزه موجب تقوا است، چرا میفرماید؟ ذات حق که نباید سخن با تردید مطرح کنه. اگر تردیدی نیست چرا میفهمد لعلکم تتقون، شاید شما به تقوا برسید؟ این شاید چرا؟ بله، چه در اینجا چه در اونجا، در همه این موارد بدیهی است که خداوند اگر سخنی رو به تردید میگوید، نه از باب این است که در حکم الهی، در فرمان الهی، در آموزه خداوندی یا در وعده و نتیجه‌ای که از سوی حق میاد تزلزل و تردیدی باشد، بلکه این گونه سخن گفتن از باب تربیت انسان هاست، حتی پیامبر. یعنی اگر فرمود لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام، روزه بگیرید، آه معلوم نیست که هر روزه این موجب تقوا باشد و شما رو به کرامت قرب الهی برساند. ممکن اینطور نباشه، ممکن این اتفاق براتون نیفتد. یعنی چه؟ یعنی اینکه پیامبر فرمودن چه بسا کسانی که ماه رمضان بر اونها میگذرد و نتیجه از رمضان نمیگیرند مگر گرسنگی و تشنگی. روزه میگیرند اما این صیام، صیام واقعی نیست. این آن نیست که این فقط صرفا اندرون از طعام خالی دار، فقط یک دلیلی نداره تا در آن نور معرفت بینی دست بدهد، خیلی چیزها بود در کنار این بستن دهان باشد. باید روزه چشم باشه، روزه گوش باشه، باید حقوق خلق رعایت بشه با روزه داری، که روزه روزه باشه. این فقط تمام اعضا و جوارح انسان باید روزه بگیرد، بعد اون میشه صیام حقیقی، بعد میشه لعلکم تتقون، تقوا میاد. پس این رو خداوند اونجا با تردید میفرماید که مراقب باشید، بدونید اگر روزتون روزه درستی باشد میاد، نه اینکه دلتون رو خوش کنید به صرف این که دهان بستید. اگر اینجا هم به پیامبر میفرماید همین است، این بیداری شب اگر اون بیداری باشد که به جا، با تمام معرفت، با تمام آگاهی. گاهی در بعض از روایات داریم خداوند بعض از بندگانش رو اجازه برخاستن از خواب در سحر نمیده، به دلیلی که دوستشون میدارد، اجازه نمیده اینها برخیزن سحر، چون میداند اگر برخیزن طول روز دچار عجب خواهند شد و خودشون رو برتر از دیگران حس میکنند به دلیل سحرخیزیشون، و خداوند نگرشون میدارد و این توفیق رو بهشون نمیداد که از این عمل و از این عجب مهلک نجات پیدا کنند. خب اگر واقعا یه برخواستن و سحرخیزی شد که به تمام معنا عامل قرب بود با تمام ویژگی ها و شناخت و معرفت و غیره، بله اونجاست که انیب از اکرب بکم قامن محمود، و پیامبر به اون جایگاه بلند میرسد و پیروان پیامبر هم به یه مقام محمودی در حد خودشون میرسند، اونها هم به یه جایگاه هایی و رتبه هایی خواهند رسید، حتی مقام شفاعت رو هم میتوان در حد و اندازه خودشون برای اونها بر اساس روایات مستند دانست. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خب این دستور اولی که خدا به پیامبر فرمود، اقم الصلاه و بعد من اللیل فتهجد، پیامبر با این نماز و با این سحرخیزی جانت را آماده میکنی در مواجهه با تمام وساوس شیطان، تمام نیرنگهای شیطان و شیطان صفتان در بیرون، با قدرت و اقتدار میستی. عزیزان من، داریم که وکان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا فزعه امرون، هنگامی که یه امری یه مسئله پیامبر رو نگران میکرد، پیامبر التجا میبرد به نماز، پیامبر سری میرفتن دو رکعت نماز میخوندن. این ظرفیتی است که در نماز هست، ما یا استفاده میکنیم یا نمیکنیم، یعنی ظرفیت تقضیه از مناجات و توجه به سوی خداوند و ذکر الهی، خصوصا با اون آداب و چهارچوب پیشنهاد شده در شریعت که در اون همه چیز وجود داره، که در اون نوبت اشاره کردم، قیام و اون رکوع و اون سجود و اون ذکر و اون حال و اون قول و اون همه چیز، اون مجموعه و بسته کامل بسیار جذابی رو مهیا میکند برای انسان ها. گویا در ادامه این بحث و نشان دادن راهکارها برای پیامبر، دومین نکته رو ذات حق میفهمد، و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. و پیامبر بگو، و قل رب، و بگو پیامبر، ادخلنی مدخل صدق، پیامبر مرا داخل کن، داخل کردنی صدق به شیوهی صادقانه، و مرا برون آور به شیوهی صادقانه. من همین قسمت رو ببینم فرصت باشه بگم، و قل رب ادخلنی. خب بعد از نماز خداوند پیامبر رو دعوت میکند به چه؟ به نجوا و نیایش با حضرت پروردگار، به راز و نیاز با خداوند. خب این هم ادامه نماز است، یعنی ما نماز و دعا، الصلاه و دعا. خود دعا به معنای این که قرآن میگد عزیزان، به معنای اون راز و نیاز، چون ما دعا رو نوعا وقتی که به ذهن عموم جامعه ما میرسد دیگه همین است که اللهم انی اسألک ماشین، اسألک خانه، اسألک زن، اسألک فرزند، این پول فلان، اینها دعا رو ما اینها میدونیم، همین چیز خواستن مادی میدانیم. حالی که استهزار دارید در قرآن سطح دعا فراتر از این مسائل است و اینها کف خرد این مطلب است. در قرآن نیایش مطرح است، دعا نیایش است، سخن گفتن با خداوند است، دنیای معرفت رو در جان ریختن از این اتصال و ارتباط با حضرت پروردگار است، راز و نیاز است، رازگویی با خداست، در کنار اون نیازگویی هم وجود دارد، یعنی دیگه نابترین شکل و قالب ارتباطی انسان با حضرت پروردگار در قالب دعا محقق میشه، که این رخصت رو انسان داره که بتونه صریح بی پرده، بی پروا و بی حجاب با حضرت جانان سخن بگوید و مرور کند همه وجود خودش رو، باورهای خودش رو، شخصیت خودش رو در صفحه عیان بگذارد و با حضرت جان سخن بگوید. اینجا در ادامه برای تقویت وجود خداوند به پیامبر می‌فرماید که با ما سخن بگو پیامبر و قل رب، بگو پروردگار و ادخل. بندگاه عرض کردم بهترین دعا عزیزان و نابترین دعا به لحاظ محتوا و قالب دعاهایی است که خود خداوند به پیامبرش آموزش میده و میگه پیامبر با من این گونه صحبت کن. یعنی دعایی که خود خداوند قالب و محتوای اون رو ارائه میکنه دیگه تمام است دیگه. یعنی خانه دوست کجاست رو خود دوست میتونه بگه، خود ذات حق میتونه بگه از چه راههایی با من ارتباط داشته باشید. وقتی قالب و محتوا رو ارائه میکنه دیگه کار تمام است. قل رب زدنی علما، و این شیوه دعایی است که خدا پیامبر آموزش میده. یا گاه خداوند از زبان انبیا و اولیا دعایی رو مطرح میکند، یا از زبان مؤمنان شایسته مطرح میکند که مهر تأیید رو بر دعای اونها میزند. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، سوره مبارکه فرقان. مؤمنان شایسته و عباد الرحمن کسانی هستند که دم به دم میگن خدایا زن و فرزند ما، شوهر و زندگی ما رو نور چشم ما قرار بده، عامل شادمانی ما قرار بده و ما رو پیشوای اهل تقوا و اهل فضیلت و معرفت بگردان. این چقدر زیباست این دعا. این دعا کجا؟ با اون چرا که ما با عنوان دعا مطرح می کنیم، کجا که تفاوت از زمین تا آسمان است. اما اینجا پس بنابراین بهترین شیوه دعا همین است. والذین یقولون ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا فی الایمان ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اینها چه دعایی است عزیزان من؟ خدایا رحمتت رو شامل حال کسانی کن که پیش از ما سبقت در ایمان داشتند. پروردگارا بین در دلهای ما حجاب و حائل و غلی بین ما و بین مؤمنین قرار مده و دلهای ما رو تصفیه کن نسبت به اهل ایمان. هیچ بدخواهی، هیچ کینه، هیچ حسد و هیچ حقد و نخوتی در وجود ما نسبت مؤمنان و بندگان شایسته الهی نباشد. این چه زندگی رو رقم میزند و چه حال و هوایی رو به انسان میدهد و چه آثار و برکاتی در این شیوه سخن گفتن با حضرت پروردگار است که بماند برای مقام و جایگاه خودش. حالا اینجا به پیامبر فهمد با ما سخن بگو و اینجا هم میدونیم که کلید واژه رب است، به دلیل اینکه دعا زیر مجموعه تربیت خداوندی است. لذا و قل رب. اما مضمون این دعا چیست؟ خدایا منو داخل کن مدخل صدق و اخرجی مخرج صدق. عزیزان من، موفقیت هر کار، کامیابی هر کار به دو برهه حساس آن است. یک به ورود و آغاز کار، دوم به انجام و فرجام کار. بدایت و نهایت هر کار است که تعیین میکند که این کار کامیاب بوده است یا نه، مفید و مؤثر بوده است یا نه، انسان موفق بوده در این کار یا نه. قدم اول و شروع در یک کار که سالی که نکوست از بهارش پیداست، یا به تعبیر دقیق تر بگوییم که مناسبی اینجا باشد، خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. اینه که انسان هر کاری رو بتواند دقیق و منضبط و با برنامه و با فکر و با دقت و با استواری شروع کند، شروع خوب قاعدتاً نشانه است برای ادامه و استمرار خوب. اما اگر ما کاری رو خوب شروع نکنیم، دیگه چه کارهایی است، چه پروژه هایی است، چه مسائلی است که می‌بینیم اینها چون دقت‌های اولیه، محاسبات درست و آغاز و تلیعه روشنی نداشته است، فرو مانده است، هیچ نتیجه هم بر اون بار نیست و چه انرژی ها، چه سرمایه ها، چه بودجه هایی صرف شده است که هیچ کاری نمی‌شه کرد. توجه دارید؟ پس قدم اول اینه که یک کاری با تمام انضباط و دقت، یعنی خوب شروع شدن یک کاریست، آغاز. حالا ممکنه یک کاری خوب شروع بشه اما در میانه های راه انگیزه ها از بین بره، وادادگی پیش بیاد، هوس ها غالب بشه، امیال، خستگی ها، کسالت ها، وازدگی ها، وادادگی ها، و نتیجه این بشه که انسان کار رو به پایان نمیرساند. نکته دوم اینه که جوجه را آخر پاییز میشمارن، شاهنامه آخرش خوش است. اینه که به پایان برسونیم یک کارو، یعنی انجام و سرانجام شایسته و پسندیده، این میشه گفت یک کار به نصاب رسیده، به عیار رسیده، موفق و کامیاب و پیروز. توجه فرمودید؟ حالا عجب دعایی است این، دعایی که اینجا خداوند به پیامبر آموزش میدهد. یا رسول الله، میدونیم که این دیگه دامال همه است دیگه، خدا به پیامبر میگوید که ما بهره، و چه جا دارد که این دعا رو ما همیشه دعای خودمون قرار بدیم عزیزان. و قول رب ادخلنی مدخل صدق، خدایا به من کمک کن که من وقتی که هر کاری رو اقدام میکنم، میخواد عبادت باشه، میخواد کار اقتصادی و مالی باشه، میخواد ازدواج باشه، میخواد کار علمی باشه، میخواد کار سیاسی باشه، خدای هر کاری رو که من آغاز میکنم و شروع میکنم، ورود من در این کار ورودی صادقانه باشد. عنصر صدق رو در اینجا خداوند آموزش میدهد به عنوان کیمیای اصلی که ورود در هر کاری رو رقم میزند و بها میدهد. صدقی که از انگیزه انسان آغاز میشه، خدایا من با نیت صادقانه و انگیزه صادقانه ورود در یک کاری بکنم، در ذهن من دغلی، فریبی، مکری و نیرنگی نباشد. و در مقام عمل وقتی وارد یک کار میشم بر اساس صدق عملی رفتار کنم، بدون ریا و سالوس، بدون دغلکاری با مردمان و خلق، بلکه بر اساس تمام صدق و صداقت کار خودم را آغاز کنم. عرض کردم هر کاریست ولو کشاورزی است، با انگیزه شایسته و سالم، با رفتاری دقیق و منضبط، بدون انحراف و کجی کار خودم را آغاز کنم. رب ادخلنی مدخل صدق. ملازم فهمید که به شکل عام و مطلق می فرماد ذات حق، نه یک کار خاص، نه مسائل عبادی، در همه مسائل است. ببینید عزیزان، برای تنزیل سخن و راحت کردن مطلب عرض می کنم، حتی ببینید چون مبتلا به جامعه است دیگه، در ازدواج، یعنی بنده به عنوان کسی که این دردها رو 30 سال است دارم میچشم در جامعه، شکست، ناکامیابی، فروپاشی زندگی رو وقتی بررسی میکنم، میرم از ابتدا قدم اول همون خشت اول بوده است، اون صداقت لازم نبوده، ریاکاری اینجا بوده است، انگیزه کافی نبوده است، و انگیزه های دیگری نزدیک شدن به همین ها، پا رو کج گذاشتن، واقعا مطالبی که گفتن ریاکارانه بود، صادقانه نبود، صدق در اون موج نمیزد در این ازدواج. اگر صمیمیت و صفا و صدق مبنای این ارتباط واقعا بوده باشد، بدونید تضمین میشه این زندگی ادامه پیدا میکنه، مگر عارضه‌ای در میان بیاد که در قسمت بعدی خواهیم گفت. اما هنگامی که بنا از اول خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است متاسفانه. حالا در همه مسائل این رو ببینید، خدایا مرا در هر کاری با نیت صادقانه و با عملی صادقانه وارد گردان که بتونم با تمام صدق وارد بشم، و اخرجنی مخرج صدق، و خدایا این توان رو به من بده و این عنایت رو به من بکن که هنگامی که وارد کاری شدم و میخوام از این کار بیرون بیام، یعنی به پایان برسانم، با تمام انگیزه صادقانه، بدون سستی، بدون انحراف، بدون کجی، بدون تغییر مسیر و جهت، این کار رو صادقانه در مقام نظر و عمل به پایان برسانم، به نتیجه دقیق کامل جامع کار رو برسانم و تمام کنم و بگذارم کار را. و اخرجنی مخرج صدق، اگه من مسئولیتی رو قبول کردم، صادقانه بپذیرم و صادقانه این دوران مسئولیتم رو تمام کنم، به پایان برسانم. اگر بحث معامله اقتصادی و تجاری است، بدبستان است و این تعاملات انسانی است، اگر من به عنوان یه معلم، به عنوان بالاخره مدرسی یا استادی، بناس این کار دانشگاهی خودم رو انجام بدم، کار حوزوی خودم رو انجام بدم، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، که بسیار مخاطرات زیاد است عزیزان. و مهمترین نکته ای رو که اینجا ذات حق لازم میداند که قرین باشه با آغاز هر کار و انجام هر کار، صدق، صدق، صداقت است، صدق در نیت و صدق در عمل، اون صافی و صفا و صدق درونی انسان که دغلی، فریبی، کجی، مکری در جان و دل انسان در آغاز و شروع یک کار نباشه، و در مقام عمل هم و در پیاده کردن بدون ریا، بدون فریب، بدون مکر، بدون کذب کار رو انسان پیش ببرد و به انجام و پایان برساند. خدا به پیامبر میگوید که برای تقویت وجود و جانت این رو از ذات حق بخواهم. و دقت بفرمایید، اون چرا که اینجا خداوند سبحان به پیامبر آموزش میده، در حقیقت نقشه راه رو دارد به رسولش تبیین میکند. لازمه این که بخواهی جانت رو و وجودت رو تقویت کنی و در مواجهه با شیطان و شیطان صفتان در برون مشکلی پیامبر برای تو پیش نهاد، این که این اقدام رو انجام بدی، از خداوند استمداد کنی. اما صدق رو در آغاز هر کار، در جان و انگیزه و در عمل و رفتار شاخص خودت قرار بدی، صادقانه عمل کنی، صادقانه پیگیری کنی، صادقانه به انجام برسانی و خداوند سبحان هم چنین می کند. به این کمک و یاری و استمداد رو از حضرت پروردگار هم می خوای. این دو. و در ادامه فرمود وجعل لی من لدن که سلطانا نصیرا. سوم، و خدایا قرار بده برای من اگر من میخوام در مواجهه و برخورد با همه شدائد و دشواری های برخواسته و تحریک شده شیطانی و شیطان صفتان در زندگی موفق باشم و وادی کمال ایمانی و انسانی رو طی کنم، از تو میخواهم وجعل لی من لدن که سلطانا نصیرا. خدایا قرار بده برای من یه سلطان یاری دهنده. نصیر اینجا فعیل به معنای فاعل است، یاری دهنده. کلمه سلطان چیزی است که موجب چیرگی انسان در یه مسئله و غالب و پیروزی انسان میشه. خدایا عامل پیروزی و غلبه برای من قرار بده. حالا این سلطان گاهی سلطان نظری است، گاه سلطان عملی است، یعنی گاه اون برهان و علم و حجت و معرفت و استدلال کافی برای انسان است، پشتوانه فکری است، و دوم قدرت در مقام عمل و توانمندی در مقام پیاده کردن منویات و خواسته ها و رفتارهای شایسته. خدایا منو به لحاظ نظری و فکری قوی کن و به لحاظ عملی هم استوار و با جدیت و پرتوانم قرار ده که این یاری کردنی از ناحیه تو باشه. پس سه نکته رو خداوند به پیامبر فرمود اینجا، بعد از اون برههایی که در آیه دیدیم و اون مخاطراتی که ملاحظه کردیم، یک عقم صلاح بود و دعوت به نماز و بهره برداری از این فیض عظیم و این مذکر بزرگ الهی برای انسان، و در کنار اون استفاده کردن از اون فیوزات دلنشین شب و برکات و عنایات ویژه سحرگاهانی که سحر باباد می گفتم حدیث آرزومندی خطاب آمد که واسخ شو به الطاف خداوندی بگوییم بهتر، و به دنبال اون رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. خدایا منو در هر کاری صادقان وار کن. و در پایان رساندن و انجام و انجام، عزیزان برگردیم و نگاه کنیم در زندگی چه کارهایی رو شروع کردیم اما موند ناتمام. اگر دقت کنیم شاید اون صدق در مقام شروع نبود، اون جدی بودن صادقانه فکری انگیزه‌ای و عملی نبود، یا در میانه کار متاسفانه عوارضی عواملی پیش اومد که راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل. ای خوش آن روز که در کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود، تا به اونجا که در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود، تا راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. اما به جایی نرسید، به انجام و فرجام نرسید. اینی که میبینید ما در متون روایی به شدت داریم نعوذ بالله من سوء العاقبه، از خدا پناه میبریم از عاقبت بد، این که پایان خیر و نیکی برای وجود انسان، کار انسان و در کل عمر آدمی و دنیای انسان نباشد. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. و خدایا یه نیروی توانگری رو به من عنایت کن و یه توانمندی و قدرت فکری، پشتوانه فکری، علمی، اعتقادی و عملی برای من مقرر بفرما. خب این هم پایان آیه شریفه 80 بود که خدمت دوستان 79 و 80 رو عرض کردیم. رسیدیم و قل جا الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا. عجب آیه است این آیه که پیش رو انشاءالله باید خدمت عزیزان مطرح شود. دعا میکنیم خدایا با آبروی پیامبرت، با آبروی آیات قرآن، چون این توفیقی رو به ما عنایت کن و دست ما رو در زندگی خودت بگیر پروردگارا. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ما هم دم به دم این آیه رو بر زبان انشاءالله جاری میکنیم و از خداوند چنین استمداد میکنیم که دست یاری خودش رو بر سر ما بگذارد، ما رو توفیق بدهد که از فیوزات سرگاهان بی نصیب نباشیم و لذت ذکر رو بدانیم و بهره کافی رو ببریم. امیدوارم که حضرت پروردگار در چنین شبی و شب جمعه و شب رحمت دلهای ما رو انشاءالله به نور قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند و توفیق بهره برداری فزونتر از کلامش رو نصیب و روزی ما قرار بدهد. متشکرم، اوقات رو بر شما تنگ کردم، عذرخواهم. اوقاتتون بخیر، شبتون بخیر. دعاگوی عزیزان هستم و السلام علیکم و رحمت الله.